همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل چهارم، موج نفت، بخش اول. سالها زندگی در بیابانهای سنگی ایران، آنجا که آبله بیداد میکرد، راهزنان و جنگ سالاران حکم روایی میکردند، آب حیاتی اما در دسترس نبود و درجه حرارت اغلب از 120 درجه هم بیشتر میشد، ممکن بود مردی ضعیفتر از جورج رینولدز را به جنون یا بدتر از آن بکشاند. رینولدز اما از آن مردان افسانه‌ای بود که پایداری و شجاعتش تاریخ جهان را عوض کرده است. او زمینشناسی خودآموخته و مهندس نفت بود که مأموریت‌های متعددش به جنگل‌های سوماترا به اعتبار آن می‌افزود. او در خلال دهه اول قرن 20 در ابتدای 50 سالگی زمین‌های خشک و لمره ازرع ایران را به جستجوی نفت درمی‌نوردید. گروهی از مردان لهستانی و حفاران کانادایی، یک پزشک بی صلاحیت هندی و چند ده نفر از مردان بومی که حتی نمی‌دانستند نفت چیست، برای حمل تجهیزات حفاری و حفر چاه او را همراهی می‌کردند. او در نامه‌ای به کشورش با تأسف نوشته بود: گروهی چنین ناتوان به ندرت دیدم. خانه برای او لندن بود که در آنجا حامی میلیونرش ویلیام ناکس دارسی مشتاقانه منتظر اخبار خوش بود. دارسی ثروتش را از استخراج و اکتشاف طلا در استرالیا به دست آورده بود، اما به این مقدار راضی نبود. او می‌دانست که نفت ماده گرانبهاتر و پرارزش‌تری از طلا است و ایران به گفته زمین‌شناسی که تقریباً تمامی آن را مساحی کرده بود، بی‌تردید سرزمین نفتخیزی بود. دارسی در سال 1901 با شاه ایران مظفرالدین شاه قراردادی منعقد کرد و به موجب آن امتیاز انحصار و اکتشاف و استخراج نفت را در حوزه وسیعی از ایران، وسیع‌تر از مجموعه تگزاس و کالیفرنیا، به دست آورده بود و برای تضمین آن به شاه که به توصیف کاردار انگلستان در تهران کودک سالخورده‌ای بود، 2000 پوند پرداخت کرد و به همین میزان او را در سهام شرکت شریک کرد، به انضمام اینکه وعده 16% از عواید آینده را داد. دارسی سیبیلوی سرشناس طبقه ممتاز لندن که به خاطر حرکت مصرفانه مانند دعوت از انریکو کارسوی آوازخوان در میهمانی‌های خصوصی از شهرت یافته بود، هرگز فکر سفر به ایران را نکرد. در عوض رینولدز را استخدام و با صدور چک طی ماه‌ها و سال‌های متمادی از این کسب مخاطره آمیز حمایت می‌کرد. نشاط او در ژانویه 1904 وقتی که بالاخره رینولدز به نفت رسید اوج گرفت، اما چند ماه بعد که چاه خشک شد، سرزندگی او هم فروکش کرد. ذره ذره از ثروتش کاسته می‌شد و در نهایت مجبور شد قسمت اعظم امتیازش را به اتحادیه گلاسکو که حتی از او هم ثروتمندتر بود واگذار کند. سرمایه‌گذار اسکاتلندی که مسئول اکتشاف نفت در ایران بود، دریافت که تحولی اساسی در شرف وقوع است و جهان در بریتانیا را شکل تازه‌ای خواهد داد. سوخت داخلی موتورها به زودی تمام جنبه‌های حیات انسانی را دگرگون خواهد کرد و تسلط در نفت کلیدی برای به دست آوردن قدرت جهانی است. نفت پیش از آن در حوالی دریای خزر، هلند شرقی، هندوستان و در ایالات متحده آمریکا کشف شده بود، اما نه انگلستان و نه هیچ یک از مستعمراتش موفق به استخراج نفت نشده بودند و امیدی نیز برای استخراج آن در آینده نبود. انگلیسی‌ها اگر نمی‌توانستند نفت را در جایی کشف کنند، بر امواج نیز نمی‌توانستند تسلط یابند. دارسی و شرکای اسکاتلندی‌اش تا سال 1908 بیش از 500,000 پوند صرف این سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در ایران کرده، اما چیزی به دست نیاورده بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید عملیات اکتشافیشان را متوقف و در جای دیگری به جستجو بپردازند. در آغاز ماه می تلگرامی با این مضمون به رینولدز مخابره کردند که در مضیقه مالی قرار دارند و دستور دادند کار متوقف، کارمندان را اخراج، هرچی از تجهیزات را که به هزینه انتقال آن می‌ارزد جهت بازپس فرستادن به ساحل منتقل کن و به خانه برگرد. میبایست لحظات توان فرسایی برای رینولدز بوده باشد، کسی که سالها در سخت‌ترین شرایط قابل تصور برای یافتن گنجی زحمت کشیده بود که می‌دانست جهان را تغییر خواهد داد. با تلاشی ناامیدانه برای به دست آوردن زمان، هر چقدر که ممکن بود به مردانش گفت که در چنین جای دورافتاده‌ای به صحت تلگرام‌ها نمی‌توان اطمینان داشت، لذا باید به کارشان ادامه دهند تا متن تلگرام به وسیله نامه تایید شود. رینولدز در چادرش واقع در پایگاه عملیاتی غرب ایران به نام مسجد سلیمان در خواب بود که صداهای نامفهوم و فریادهای وحشیانه ساعت 4 صبح 26 می 1908 او را از خواب پراند. برخواست و به سوی جلگه سنگی دوید و دید که نفت از یکی از چاه‌هایش در حال فوران است. در آنچه که شاید از آخرین تلاش‌هایش محسوب شود، بزرگترین حوزه نفتی آن زمان را حفاری کرده بود. رهبران بریتانیا این فرصت و پیامدهای آن را به سرعت ربودند
در پاییز 1908 ترتیبی دادند که گروهی از سرمایه گذاران شرکت جدیدی، شرکت نفت انگلیس پرشیا را تأسیس کنند تا انحصار دارسی و تسلط در تحقیق و توسعه نفت در ایران را در خود جذب کند. 5 سال بعد به اصرار رئیس دریاداری وینستون چرچیل که جنگ جهانی را پیش بینی کرده و برای تامین سوخت کشتی‌ها که پیروزی در جنگ را در گروه آنها می‌دانست به نفت احتیاج داشت، دولت بریتانیا 2,000,000 پوند برای خرید 51% از سهام شرکت پرداخت. از آن به بعد منافع بریتانیا و شرکت نفت انگلیس پرشیا مشترک و غیر قابل تفکیک شد. چرچیل اعلام کرد تفوق جایزه این سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز بود. شرکت نفت انگلیس پرشیا در خلال سالهای نخستین موجودیت خود چاه‌های متعدد حفر و بیش از 100 مایل خطوط نفتی ایجاد و میلیون‌ها بشکه نفت استخراج کرد. همچنین جایگاه‌های متعدد پمپ بنزین در سراسر کشور شاهنشاهی انگلستان ساخت و نفت را به کشورهای اروپایی و استرالیا فروخت. مهمتر آنکه شروع به ساختن پالایشگاهی در جزیره آبادان در خلیج فارس کرد که به مدت نیم قرن بزرگترین پالایشگاه جهان بود. آبادان واقع در انتهای شمالی خلیج به تدریج و در مدت زمانی هزار ساله به وجود آمد. از گلولای رودخانه هایی ساخته شد که به هم پیوسته و آبراه شط العرب را تشکیل می دادند. اولین مهندسی که شرکت نفت انگلیس پرشیا به آنجا فرستاد، مردی 28 ساله به نام آر آر دیویدسون در نامه‌ای به کشورش در سال 1909 نوشت: آبادان جاییست با آفتاب درخشان، لجن، حشرات، کاملا مسطح و بدون حتی یک سنگ بزرگتر از دست انسان و یکی از داغ‌ترین مکان‌های روی زمین. با این همه در طول چند سال دیویدسون بیش از 1,000 کارگر بومی برای ساخت قایق، اسکله و ساختمان‌های آجری در اختیار داشت. آبادان به زودی دارای ایستگاه تولید برق، چندین فروشگاه، کارخانه، جایگاه تصفیه آب و حتی خط آهن کوتاهی شد. احداث اولین خط لوله نفت در میدانی که به میدان تولید نفت معروف شد در سال 1911 به اتمام رسید و نفت در سال بعد به جریان افتاد. طولی نکشید که آبادان شهر شلوغی شد با بیش از 100,000 سکنه که بیشتر آنان کارگران ایرانی بودند. از باشگاه خصوصی ایرانیان که در آن پیشخدمت‌های یونیفرم پوشیده به مدیران انگلیسی خدمت می‌کردند تا اقامتگاه‌های پر ازدحام کارگران ایرانی و منبع‌های آب با علامت نه برای ایرانیان، منطقه مستعمراتی به شیوه قدیمی بود. تقریبا تمام تکنسین‌ها و کارمندان انگلیسی بودند و برای آنها و خانواده‌شان که در خانه‌های آراسته با چمن‌های اصلاح شده و تراس‌های زیبا زندگی می‌کردند، آبادان شهری با صفا و بهشتی بود. زندگی ده‌ها هزار کارگر ایرانی اما بسیار متفاوت بود. آنها در زاغه‌ها و آلونک‌های باریک و دراز زندگی می‌کردند که دارای بهداشتی ابتدایی بود. مغازه‌ها، سینماها، اتوبوس‌ها و دیگر تسهیلات برای آنها ممنوع بود. با این همه کارگران ایرانی زندگی را در میان شبکی از لوله‌های قولاسا، مخزن‌های قارمانند و در سایه دودکش‌های بلند که تمام شبانه روز از آن دود بیرون می‌آمد، با کارفرمایانشان تقسیم می‌کردند. هوای سنگین از گاز سولفور یادآور دائمی ثروت عظیمی بود که از زیر خاک ایران به خزانه شرکت انگلیس پرشیا سرازیر می‌شد. هر گونه تردید در مورد ارزش این منبع جدید با تجربه جنگ جهانی اول از بین رفته بود. در این جنگ همچنان که لرد کرزن آن را توصیف کرده بود، متحدین روی موجی از نفت در پیروزی شناور شدند. طی سالهای بعد میزان نفتی که از آبادان جاری شد به تدریج رو به افزایش نهاد و از کمتر از 300,000 تن در سال 1914 به 5 برابر آن در سال 1920 رسید. شرکت اولویت را به ناوگان سلطنتی داده بود که نفت را با تخفیف زیاد خریداری می‌کرد. آنچه باقی می‌ماند به مشتریان صنعتی و رانندگان در بریتانیا و سپس با افزایش مقدار آن به سایر نقاط جهان فروخته می‌شد. نفت می‌توانست شاهان قاجار را مقتدر و ثروتمند سازد، هرچند آنها امکانی برای کشف یا استخراج منابعشان بدون کمک بیگانگان نداشتند، اما با دوراندیشی بیشتر می‌توانستند معامله بهتری با شرکای انگلیسی‌هاشان کنند، حالان که حق مسلم خود را به پشیزی فروختند. پرداخت حق امتیاز ایران در سال 1920 بر اساس قرارداد 16% از منافع خالص شرکت یعنی 47,000 پوند بود. احمدشاه آن را مائده آسمانی تلقی می‌کرد، حالان که در مقایسه با آنچه به خزانه شرکت سرازیر می‌شد مبلغ ناچیزی بود. سال بعد افول دولت قاجار و طلوع رضاخان را به همراه داشت. رضا همچنان که پایه‌های حکومت خود را در ایران استوار می‌کرد، نگاهی تحقیرآمیز به شرکت انگلیس پرشیا و امتیاز دارسی سرمایه اصلی و محوری شرکت داشت. میزان درآمد شرکت ارقامی نجومی بود و روشی که طبق آن سهم ایران 16% محاسبه شده بود بیشتر مورد سوال قرار گرفت و شکاف بین زندگی انگلیسی‌ها و کارگران ایرانی به تدریج عمیق‌تر شد. رضا که اکنون رضا شاه نامیده میشد در سال 1928 به وزرای دولت خود دستور داد تا پیمان جدید و منصفانه تری با شرکت منعقد کنند. انگلیسی ها رضا شاه را جدی نگرفتند و به مدت 4 سال با امتناع و تأخیر او را سردوانیدند. زمانی که او جوش و خروشی می‌کرد، بحران جهانی گسترش یافت و سودی که شرکت به دولت ایران می‌پرداخت شروع به کاهش کرد. رضا شاه سرانجام از خشم منفجر شد. در جلسه هیئت دولت در 26 نوامبر 1932 به وزرا به دلیل این قصور ناسزا گفت و دستور داد تا پرونده 4 ساله مذاکراتشان را حاضر کنند. هنگامی که پرونده به حضورش آورده شد، آن را در بخاری انداخت و روز بعد به شرکت اعلام کرد که امتیاز دارسی را لغو کرده است. این عمل اگر امکان باقی ماندن می‌یافت، به معنای پایان عملیات شرکت انگلیس پرشیا در ایران و در نتیجه مرگ شرکت بود. مقامات انگلیسی وحشت زده و مضطرب و درمانده بودند. به جامعه ملل شکایت بردند و در آنجا با ادعای متقابل نمایندگان ایرانی مواجه شدند که شرکت را متهم می‌کردند که به صورت ماهرانه‌ای در حساب‌های شرکت دست برده و با فریب ایران را از سهم قانونی خود محروم کرده است. سر جان کارمن، رئیس شرکت انگلیس پرشیا که 8 سال پیش در جشن تاجگذاری رضاشاه شرکت کرده بود، دریافت که باید مستقیماً با او مذاکره کند. کارمن به تهران پرواز کرد. فقط چند روز طول کشید تا دو دوست قدیمی با یکدیگر به توافق برسند. به موجب این مصالحه، منطقه‌ای که تحت پوشش امتیاز دارسی قرار داشت، به 75% آن تقلیل یافت. تضمین شد که سهم ایران سالانه حداقل 975 هزار پوند خواهد بود و شرکت پذیرفت که شرایط کار در آبادان را بهبود بخشد. رضا شاه نیز مدت انحصار را که در سال 1961 منقضی می‌شد، 32 سال دیگر تمدید کرد. و توافق شد که چون شاه نام پرشیا را دوست ندارد، شرکت از آن پس به نام شرکت نفت انگلیس ایران خوانده شود. کارمن در تلگرافی به کشورش نوشت: شخصا راضیم، امتیاز جدید از هر نظر دوره جدیدی را در روابط ما با ایران آغاز خواهد کرد. پیمان 1933 موقعیت شرکت را در بقیه دوران حکومت رضا شاه تثبیت کرد. 8 سال بعد که انگلیسی‌ها او را وادار به استعفا نمودند، رهبری را برکنار کردند که آنقدر قوی بود تا بتواند قوانین خود را به زور بر کشوری که به طور فزاینده ناآرام بود تحمیل کند. نارضایتی از موقعیت ممتاز شرکت به تدریج در طول سالهای جنگ رو به افزایش نهاد. همچنان که میزان نفت استخراج شرکت از 6.5 میلیون تن در 1941 به 16.5 میلیون تن در 1945 افزایش یافته بود. کارگران در مارس 1946 در کمتر از 1 سال پس از سکوت تفنگ‌ها در آبادان دست به کاری زدند که در دوران رضاشاه حتی تصور آن را هم نمی‌کردند. به اعتصاب دست زدند. در خیابان‌های شلوغ آبادان راهپیمایی و شعارهایی را فریاد کردند که در آنها خواستار خانه‌های بهتر، بهداشت جدی‌تر و تعهد کارفرمایان به رعایت حقوق کار در ایران بودند. انگلستان با تجربه‌ای که در مبارزات بومیان ناراضی داشت، نه تنها حاضر به مذاکره نشد که روش مقاومت فعال را برگزید. عرب‌های بومی و قبایل جدایی طلب مناطق اطراف را در اتحادی ساختگی سازماندهی و آنها را جهت مقابله با اعتصاب راهی کرد. هنگامه خونین به پا شد و ده‌ها کشته و بیش از 100 زخمی به جای گذاشت. و تنها زمانی پایان یافت که مدیران شرکت با اکراه رعایت قوانین کار ایران را پذیرفتند و البته هرگز بدان عمل نکردند و برای نشان دادن قدرت خود به ایرانیان و البته هرگز بدان عمل نکردند و برای نشان دادن قدرت خود به ایرانیان 2 کشتی جنگی را در اطراف آبادان با مانورهای تهدیدآمیز به نمایش گذاشتند و با این قدرت نمایی پنداشتند که بحران را رفع کردند، حالان که در حقیقت افکار عمومی را بیشتر تحریج کردند و گامی دیگر به سوی پرتگاه برداشتند. جنبش کارگران ایرانی تنها نمادی نبود که بعد از کنارگیری رضا شاه و پس از سکوتی طولانی به زندگی خود باز می‌گشت. وضع مجلس هم از همین قرار بود. مجلس با اینکه موجودیت خیش را از دست نداده بود، اما رضاخان اجازه نمی‌داد که آزادانه عمل کند. و اینکه که مانند سایر نهادهای ایران به وسیله شورش آبادان خشم آمده بود، شروع به ابراز وجود کرد. در سال 1947 قانونی متحورانه تصویب کرد که به موجب آن اعطای هر گونه امتیازی به شرکت‌های بیگانه ممنوع می‌شد و به دولت دستور می‌داد قرارداد فعلی انگلیس ایران را مورد بررسی دوباره قرار دهد. این قانون اولین ضربه در نبردی طولانی بود که ایران را در مواجهه مصیبت‌بار با بریتانیا قرار داد. نماینده‌ای که پیشنویس این قانون را تهیه کرد و آن را به تصویب مجلس رسانید، ملی‌گرای فعال در اوایل قرن 20 بود که توسط رضاشاه مجبور به کناره‌گیری از سیاست شده بود و مدت 20 سال در گمنامی زندگی می‌کرد. او اکنون بازگشته و مانند همیشه مدافع پرشور منافع ایرانیان بود. دو باور اساسی شعور مصدق را شکل می‌داد. اول ایمانی قوی به حکومت قانون که او را دشمن خودکامگی خصوصا رضاشاه کرده بود، دوم این که ایرانیان خود باید سرنوشت خود را به دست گیرند و تسلیم اراده بیگانگان نشوند. این دو خصیصه او را مایه عذاب و دشمن آشتی‌ناپذیر شرکت نفت انگلیس ایران کرده بود. او و شرکت در اواسط قرن 20 در نبردی حماسی در مقابل هم قرار گرفتند. داستان یکی بدون داستان دیگری قابل گفتن نیست.
مصدق از لحظه تولدش در 9 می 1882 از امتیازی برخوردار بود که تنها عده کمی از هموطنانش می توانستند چنین امتیازی داشته باشند. مادر او شاهزاده قجری و از خانواده‌ای بود که فرماندار، وزیر کابینه و سفیران زیادی تربیت کرده بود. پدرش اهل قریه معروف آشتیان و بیش از 20 سال در مقام وزیر مالیه ناصرالدین شاه خدمت کرده بود که در زمان خردسالی مصدق از دنیا رفت. مصدق جوان مطابق رسم به حرفه‌ای دست یافت که مقامی تشریفاتی نبود. او به سمت رئیس حسابداری اداره مالیات خراسان استان زادگاهش منصوب شد. این شغل نه تنها او را با پیچیدگی مسائل مالیه بلکه با فساد و هرج و مرجی آشنا کرد که خاندان قاجار را از درون می‌فرسایید. با این همه او مسئولیت خودش را به نفع درخشانی به انجام رسانید. توریستی که مصدق را بلافاصله پس از انتصاب به این مقام دیده بود در خاطراتش می‌نویسد: میان مردان روشنفکر و تحصیل کرده نزاکتش بی‌نظیر است. با مردم محترمانه و از روی ادب رفتار می‌کند بدون اینکه از شأن و موقعیت خود بکاهد. شاید گاهی با همقطارانش از قبیل مقامات بلندپایه و وزرای مالی از روی تحقیر برخورد کرده باشد، اما نشان داده است که با سایر مردم صمیمی و محترمانه رفتار می‌کند. مقدر است که چنین جوان شایسته‌ای یکی از مردان بزرگ شود. مصدق در زمان پرآشوب تاریخ ایران به بلوغ رسید. به هنگام جنبش تنباکو 8 ساله بود و با توجه به بلوغ پیشرفت و وابستگی والدینش به مسئولیت اجتماعی، حدس قریب به یقین این بود که او به دقت راه آنان را در پیش می‌گیرد. چند تن از بستگان از جمله عموی او شاهزاده مقتدر فرمان فرما نقش مهمی در انقلاب مشروطیت داشت. وقتی که اولین انتخابات مجلس در 1906 برگزار شد، مصدق نامزد و از شهر اصفهان به نمایندگی انتخاب گردید. او نتوانست به مجلس راه یابد چون هنوز به 30 سالگی نرسیده بود، اما حیات سیاسی او در راه بود. مصدق در دوران جوانی به چیزی بیشتر از یک دیدگاه سیاسی دست یافته و ویژگی‌های عاطفی فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده بود. اعتماد به نفس بی‌اندازه‌اش او را به مبارزه بی‌امان در راه اصول اعتقادی‌اش می‌کشاند. او وقتی دیگران را بی‌علاقه می‌یافت خشمگین می‌شد و در سکوتی مرگبار فرو می‌رفت. اولین بار در سال 1909 وقتی که محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، دست به این کار زد. به جای ماندن و جنگیدن در کنار یاران دموکرات خود، به این نتیجه رسید که ایران هنوز آمادگی روشنفکری ندارد و کشور را ترک کرد. او مانند بیشتر ایرانیان همطبقه‌اش پاریس را مرکز جهان متمدن می‌دانست. به آنجا رفت تا در مدرسه علوم سیاسی تحصیل کند. مصدق در خلال اقامتش در فرانسه از بیماری‌های رنج می‌برد که در طول زندگیش گرفتار آنها بود. کسی قادر به تشخیص دقیق آنها نشد. بیماری‌ها البته واقعی بودند و گاهی عود می‌کردند و موجب زخم، خونریزی، ترشح معده و دیگر علائم می‌شدند. اما رگه‌ای عصبی نیز داشتند که منجر به حمله و آشفتگی‌های روانی می‌شدند. نه پزشکی محض و نه روان درمانی اثری نبخشید و بیماری‌ها جزئی از وجود مصدق شدند. او سیاستمدار با احساسی بود که کشورش تاکنون به خود ندیده بود. بارها هنگام ایراد سخنرانی چنان احساساتی می‌شد که اش روی گونه‌های سرازیر می‌گشت. گاهی خواه در اثر حالت عاطفی و خواه به علت شرایط فیزیکی قش می‌کرد و تا پای مرگ پیش می‌رفت. وقتی که چهره جهانی شد، دشمنانش در پایتخت‌های بیگانه این جنبه از شخصیتش را به باد استهزا گرفتند و او را تحقیر می‌کردند. اما در ایران، جایی که قرن‌ها مراسم مذهبی شیعیان همه را به عمق احساسات جمعی، چیزی که در غرب ناشناخته است، فرو برده بود، این احساسات نه تنها باور کردنی که قابل تحسین بود. به نظر می‌رسد که این امر ثابت می‌کند مصدق تا چه اندازه عمیق و کامل ناراحت و در رنج کشورش سهیم بود. شروع بیماری مصدق را واداشت تا پس از 1 سال تحصیل در فرانسه آن را رها کند و به ایران بازگردد. در ایران می‌توانست استراحت کند تا حدودی به دلیل آنکه حاکمی که ذاتاً از او متنفر بود، محمدعلی شاه، از سلطنت خلع شده بود. پس از بهبودی به همراه همسر و 3 فرزند و مادر مورد علاقه‌اش به اروپا و این بار به نیوشاتل بازگشت. در آنجا وارد دانشگاه و در سال 1914 موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد. او اولین ایرانی بود که موفق به دریافت چنین درجه‌ای از یک کشور اروپایی شده بود. سپس تصمیم گرفت که از سوئیس تقاضای شهروندی کند. گویی که ابتدا به کشورش بازگشت تا تحقیقاتش را برای نگاشتن کتابی در مورد قوانین اسلام تکمیل کند. مصدق به کشوری بازگشته بود که در آتش درگیری و کشمکش می‌سوخت. انقلاب مشروطیت طعم میوه ممنوعه دموکراسی را به ایرانیان چشانده بود و آنها مشتاق مقدار بیشتری از آن بودند. حکومت قاجار در حال سقوط بود. مهمتر آنکه شروع جنگ جهانی اول همه امور مسلم سیاسی را زیر سوال برده بود و به نظر می رسید که هر چیزی احتمال وقوع دارد. بریتانیا و روسیه که در سال 1907 عملاً ایران را بین خود تقسیم کرده بودند، هنوز قدرت واقعی را در دست داشتند. اما بیزاری و نفرت از آنان تعدادی از ایرانیان را با امپراتور آلمان همدل ساخت. گروهی از ایرانیان گرد شخصی به نام حسن تقی‌زاده جمع شده بودند که در انقلاب مشروطیت نقشی اساسی داشت و تا آنجا پیش رفتند که در برلین کمیته آزادی تأسیس و روزنامه‌های افراطی منتشر کردند که این کمیته در نهایت قصد به دستگیری قدرت را در تهران داشت. مصدق دلگرم از این تحولات به جای بازگشت به سوئیس به هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اولین دانشگاه مدرن در ایران پیوست. او در کتاب خود به نام ایران و موافقت نامه‌های کاپیتولاسیون استدلال کرده بود که ایران با برداشتن گامی حیاتی میتواند متجدد دارای نظام حقوقی اروپایی و سیستم‌های سیاسی باشد. باید قوانین را به همه کس ولو بیگانگان به طور عادلانه اعمال کند و هرگز به هیچ کس امتیازات ویژه اعطا نکند. کمتر از یک سال از بازگشت مصدق به کشور میگذشت که عموی وی فرمان فرما که به نخست وزیری رسیده بود از او جهت تصدی وزارت مالیه دعوت به عمل آورد. مصدق برای آنکه متهم نشود که از طریق روابط خانوادگی به قدرت رسیده است از پذیرفتن این مقام امتناع کرد. او در سال 1917 در باکو مورد عمل جراحی آپاندیس قرار گرفت و در خلال بهبودیش پیشنهاد دیگری این بار برای پست معاونت وزارت دارایی دریافت کرد. در این زمان عمویش دیگر نخست وزیر نبود. اما چون وی اصرار به مبارزه با فساد و رشوه خواری و تنبیه مقصرین داشت، از انتقادهایی که به وی میشد آزرد و پس از کمتر از 2 سال اشتغال اخراج شد. بار دیگر به این نتیجه رسید که ایران قدر زحمات او را نمیداند. پس به نیوشاتل بازگشت و با این کار ثابت کرد بیشتر از آن که واقع بین و اهل عمل باشد، خیال پرداز و آرمانی است و مرگ افتخار آمیز را به مصالحه ننگین ترجیح میدهد. او در طول زندگیش بارها چنین کرد. مصدق وقتی خبر انعقاد قرارداد ننگین 1919 انگلیس پرشیا را دریافت کرد که عملاً ایران را در حد کشوری تحت حمایه بریتانیا قرار می‌داد، در نیوشاتل به سر می‌برد. او از کوره در رفت و برای اعتراض به هر کاری که می‌توانست دست زد. یکی از زندگی نامه نویسان ایرانی می‌نویسد: او با دیگر شخصیت‌های برجسته ایرانی مقیم اروپا مکاتبه و مذاکره کرد، اعلامیه منتشر کرد و به جامعه ملل در اعتراض به این قرارداد نامه نوشت. حتی فقط برای ساختن مهری پلاستیکی به برن رفت، مهری برای کمیته مقاومت ملی که بیانیه‌های ضد قرارداد به نام او صادر می‌شد. خشم، درماندگی و تنهایی بایستی روی اعصاب او اثر گذاشته باشد، چون بعید است که چنان که تصور می‌کرد توسط عناصر جاسوسی انگلیسی تحت مراقبت قرار گرفته باشد. یکی از آنها در قالب زنی خوشبوش و زیبا و شادمان که در همسایگی او زندگی می‌کرد، او را از بالکن صدا می‌زد: امشب سیگار می‌کشید؟ و مصدق جواب میداد: ببخشید خانم، من خستم، سرم شلوغ است، بیمارم، مرا ببخشید، وقت ندارم.